أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الله الطاهر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر رابع از اموری که در مقام اول که مربوط به اجتهاد بود جای بحث داره و مطرح شده است در کلمات از جمله در کلام مرحوم آخوند در کفایه، بیان ما یتوقف و علیه الاجتهاد من العلوم، استنباط احکام شرعی در حروب اجتهاد متوقف بر تحصیل و به دست آوردن قواعد کدوم علم هست. به حسب اونچه که مرحوم آخوند در کفایه فرموده، استنباط احکام شرعی در فروع احتیاج دارد به اینکه شخص در علوم عربیه مهارت داشته باشه و معرفت نسبت به علوم عربیه داشته باشه، نسبت به علم تفسیر هم معرفت داشته باشه، و عمده ما یحتاج و الیه الاجتهاد هم علم اصول هست و معرفت قواعد اصولی. اون مقداری که در کلام مرحوم آخوند به عنوان مقدمات اجتهاد، علوم مقدماتی استنباط احکام بیان شده، همین سه قسم هست، سه علم هست: علوم عربیه، تفسیر و علم اصول. نسبت به علوم عربیه هم تعبیر مرحوم آخوند اینه که اجتهاد به استنباط احکام احتیاج دارد به معرفت علوم عربیه به صورت فی جمله، لا یخفا احتیاج اجتهاد به معرفت علوم عربیه، ولی به صورت فی جمله، ولو به ان یقدر علی معرفت ما یبتنی علیه الاجتهاد به رجوع الی ما دبن فی. یعنی اینطور نیست که استهزار نسبت به قواعد علوم عربیه و مطالب در علوم عربیه لازم باشه، همین مقدار که قدرت این را داشته باشه که اندل ابتلا رجوع بکنه به اون کتبی که در این قسم نوشته شده، تدوین شده، با رجوع بتواند مطلب مورد نظر را استظهار بکنه، کافی هست. ولی اصل احتیاج به علوم عربیه، بله به علوم عربیه، حالا به حسب اونچه که حداقل از این عنوان حساب می شود، صرف و نحو و لغت باشه، اصل احتیاج محرز هست و واضح هست، وجهش هم معلوم هست دیگه، که استنباط احکام در قالب موارد مستند هست به کتاب و سنت که به لغت عربی هست. فهمیدن معنا از این لفظ عربی طبعا احتیاج به آشنایی با علوم عربیه دارد، و الا اگه علوم عربیه را نداند، لغت را ندانه، معانی کلمات را از جهت مواد طبعا نمیتونه تشخیص بده. اگر علم صرف را بلد نباشه، طبعا معنای هیئت الفاظ در مشتقات فهمیده نمیشه. اگر نحو را بلد نباشه، مفاد حیات ترکیبی در کلام معلوم نمیشه. این مقدارش به تعبیر مرحوم آخوند واضح هست و غیر خفی هست. نسبت به علوم عربیه در همین حد مرحوم آخوند فرمود که ولو به نحو فل جمله باید نسبت به علوم عربیه معرفت پیدا کنه، به این که اندل ابتلا به احتیاج، ولو به این که اندل ابتلا و احتیاج با رجوع بتونه مطلب را از کتاباش در بیاره، به الا در ذهنش حاضر باشه معانی همه لغات و نمیدونم همه مطالبی که در نحو گفته شده، این هم لزومی نداره. نسبت به تفسیرم مرحوم آخوند فرمود به همین منوال معرفت تفسیر هم از مقدمات اجتهاد هست، کذالک یعنی به همین کیفیتی که در علوم عربیه گفتیم که اندل ابتلا در مسئله بتواند با رجوع به کتبی که در این قسم تدوین شده اون مطلب مورد نظرش را به دست بیاره. ولی عمده در علومی که استنباط الاحکام و اجتهاد متوقف بر او هست، فرموده عمده اینها علم اصول هست، عمده ما یحتاج و الیه اجتهاد علم اصول هست. چرا عمده ما یحتاج اینه؟ فرموده به خاطر اینکه ما من مسئلتن از مسائل فقهیه که استنباط حکم در اون مسئله احتیاج داره به یک قاعده یا چند قاعده از قواعد اصولی، و تا اون قواعد شناخته نشه، شخص معرفت نسبت به اونها نداشته باشد، طبعا نمیتواند احکام را از مدارکش استنباط بکنه. در کلام مرحوم آخوند اومده که اون چه که مهمه اینه که اون قواعد اصولی که استنباط حکم در مسائل فقهی بر اونها مبتنی هست، اون قواعد شناخته بشه، ان اجتهادن شخص اون قواعد را بداند. اما اینکه اون قواعد در کتب مستقلی جمع شده باشه یک جا و به اسم کتاب اصولی شخص به او مراجعه بکنه، یا اینکه اون قواعد را بشناسد و مطرح بشه، اون قواعد معرفت نسبت به اون قواعد پیدا بشه، به این نحو که در هر مسئله از مسائل فقهیه که متوقف بر مسئله اصولی هست، به عنوان مقدمه مسئله فقهیه اون مسائل اصولی هم مطرح بشه، اینها مهم نیست، کما اینکه در کتب اخباریین از این قبیل مطالب اصولی که استنباط الاحکام متوقف بر اونها هست در همون لابلای مسائل فقهیه مطرح شده. اینطور نیست که کتاب مستقلی در اصول در کلمات اخباریین مثلا باشه، پیش اخباریین باشه. اونچه که من واقعاً می‌فرمایم که اونچه که مهمه اینه که اون قواعد اصولی شناخته بشه، حالا یا مستقلن یه جا جمع بشه، یا اینکه در هر مسئله قواعد اصولی مربوط به اون مسئله در مقدمه اون مسئله مطرح بشه. علایالن استنباط الاحکام و اجتهاد بی نیاز از معرفت مسائل اصولیه نیست و صرف این که این قواعد اصولیه که به عنوان مقدمت الاستنباط شأن اینها مقدمیت استنباط هست، صرف این که اومدن علما اینها را در یک جا جمع کردن، اسم اون علمی که مشتمل بر این قواعد هست اسمش را گذاشتن علم اصول، این مقدار که موجب نمیشه که ما علم اصول را از مصادیق بدعت بشماریم، کما اینکه نظر اخباریین در نسبت به علم اصول اینه که اینم از بدعت هایی است که علمای اصولی گذاشتن، و الا ما در اصطلاح شریعت علمی به نام علم اصول نداریم. مرحوم آخون فرموده اصل احتیاج استنباط به اون قواعد خاص که روشنه، این که این قواعد رو یه جا جمع بکنیم، این جمع کردن یک جا و تسمیتش به اسم به علم اصول، این که بدعت نمیشه. بله، به لا اگه بخواد این که یه جا جمع بشه بدعت بشه، خب نسبت به نه، نسبت به سر، حتی نسبت به فقه هم باید بگیم که اینها به این عنوان که کتاب فقهی مثلا نوشته شده بدون کتاب، بدون که روایت باشه، متن فقهی نوشته شده از کتاب طهارت شروع شده تا کتاب دیار، به این صورت مجموعه خاصی هست که فقط بله مجموعه خاصی به این نحوه که فتوا اول بیاید بعد ادله ذیلش بیاید، به این کیفیت هم که در زمان معصومین علیهم السلام سابقه نداشت. اگه بنا باشه هر چیزی که سابقه نداشت به شکل فعلیش در زمان معصومین سابقه نداشته باشه، با بگیم این بدعت هست، خب نسبت به تدوین علم نحو، علم صرف، در تدوین فقه هم باید این حرف رو بزنیم، این که گفتنی نیست. اون چی که مهمه اینه که اصل این قواعد مورد احتیاج در مقام استنباطه، و اگر کسی اینها را بلد نباشه نمیتواند حکم شرعی را از مدارکش استنباط بکنه. این فرمایش مرحوم آخون در مقدمات استنباط، علوم مقدماتی اجتهاد، که در حد همین ستا علم در کلام مرحوم آخون اکتفا شده، به همین ستا علم در همین حد بیان فرموده، و مقتضای فرمایش مرحوم آخون در اینجا که فقط این ستا را جز مقدمات استنباط آوردن، مقتضای فرمایش مرحوم آخون اینه که دیگه چیزی دیگه ای در استنباط احکام مدخلیت نداره، همینا هست دیگه، غیر از این چیزی دیگه ای در استنباط احکام مدخلیت نداره. علومی دیگر اگر نفی هم داشته باشه مربوط به خودش هست، ربطی به استنباط الاحکام و اجتهاد نداره. ولی این فرمایش مرحوم آخون در اینجا که سه علم را به عنوان مقدمه استنباط، بله مقدمات اجتهاد ذکر فرمودن، نسبت به این فرمایش مرحوم آخون در کلمات اعلا ملاحظات و مناقشاتی وجود داره که میشه اینها را به عنوان در حقیقت تعالیق بر کلام مرحوم آخون بیان کرد. در مجموع عدت و تعالیق نسبت به این فرمایش مرحوم آخون وجود داره. تعلیق اول نسبت به فرمایش مرحوم آخون اینه که این عنوانی که در کلام مرحوم آخون در علم اول ذکر شده عنوان علوم عربیه است. فرموده لا یقفا احتیاج الاجتهاد الى معرفت العلوم العربیه. بله، علوم عربیه که میگن این عنوان شامل صرف، نحو، لغت معانی و بیان و بدی هم میشه. اینها هم جز علوم، همه اینها مصداق علوم عربیه میشه. این عنوان شامل اینها هم میشود، ولی اونچه که به عنوان مقدمه اجتهاد لازم هست همون آشنایی و معرفت بعد صرف و نحو و لغت هست. این ستا هست. رو این حساب در توضیح مقدمات استنباط در کلام علمای خویی و همینطور کثیری از محققین از جمله در کلام علمای تبریزی در قسمت علوم عربیه تصریح به این شده که ما اونی که احتیاج داریم این ستا علم دیگه، این ستا هست، صرف و بله لغت و صرف و نحو. اما معانی و بیان و بدی اینها بله مطالبی که در اینها این ستا علم عنوان شده یا اصلا ارتباطی به مسائل به استنباط الاحکام نداره، یا اگر هم بعضی از مباحثش مرتبط باشه به استنباط الاحکام، اونها به عنوان در علم اصول مطرح شده. خب در علم بله در علم معانی مطالبی مربوط به خبر، انشاء، حقیقت خبر، حقیقت انشاء، امر، نه، طرق حصر و مثل اینها بیان شده. این مطالب بعضی از اینها ارتباط با استنباط الاحکام از ادله داره، ولی اون قسمت هایی که مربوطه در اصول در مباحث الفاظ اومده در قسم در بله یا در علم بیان مثلا مطالبی راجع به تشبیه، اقسام تشبیه، مجاز، استعاره، اقسام اینها، خصوصیت اینها بیان شده. اون مقداری که لازم هست مطالب دیگه هم بیان شده، ولی اون قسمتی که ارتباط داره به استنباط الاحکام اینها اون مقدار لازمش در علم اصول هم عنوان شده. مباحث مربوط به حقیقت و مجاز و اینها اون مقداری که لازمه در استنباط مدخلیت داره در علم اصول ولو در قسم مقدماتش عنوان شده نه در قسمت مقاصد اصلی علم اصول. دیگه لازم نیست که یعنی این بله دانستن علم معانی یا علم بیان به اون مسائل خاصه دیگه بله لزومی نداره. یا و همینطور در قسمت علم بدی، اون قسمتی که مربوط به محسنات کلامه که در علم بدی اومده، اینها هم همینه، این مطالبی است که در محل خودش ممکنه بله نافع باشه ولی ارتباطی با استنباط احکام از ادله بلو ادله لفظیه نداره. پس تعلیق اول اینه که ما باید بگیم اون چی که به عنوان مقدمه علم فقه هست، مقدمه اجتهاد، معرفت این ستا علم از علوم عربیه، معانی بله لغت، صرف و نحو، اما نه مطلق علوم عربیه، بله کیفیت معرفت هم به همون نحوی است که مرحوم آخوند فرموده که استحضار لازم نیست نسبت مطالب، ولی باید جوری باشه که بله یه ممارست فی الجمله از قبل داشته باشه تا در سایه اون ممارست قبلی الان بتونه اگر مراجعه کرد مطلب را در بیاره، و الا کسی که هیچ ممارستی نسبت به این علوم نداشته باشه ابتدا به ساکن بخواهد مطالب را بفهمه اینطور نیست که با مراجعه بخواد بتونه این را در بیاره. باید یک بله طی مراحلی در این علوم خاص شده باشه که اون طی مراحل ولو موجب استهزار همه مطالب نیست، ولی به هر حال قوه درک را برای انسان به بار میاره که با مراجعه میتونه مطالب را به تفصیل به دست بیاره. این تعلیق اول. تعلیق دوم مربوط به اینه که در همین قسمت که در با توجه به این که الفاظی با توجه به این که مدارک استنباط در قالب موارد کتاب و سنت هست و اینها به لغت عربی هست، کسی که آشنایی با الفاظ عربی نداشته باشه نتواند استظهار معنا از الفاظ عربی بکنه، این که نمیتونه استنباط بکنه. این علوم سگانه، این سه تا علم معان، لغت، صرف و نحو به این جهت در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، بقیه هم قبول کردن. بله، وجه احتیاجی به این سه تا علم این بود که استظهار مطالب از این الفاظ کتاب و سنت متوقف بر این هست، متوقف بر اینه که ما این سه تا علم را آشنایی به این سه تا علم داشته باشیم. تعلیق دوم اینه که با توجه به این که اون چه که در استظهار معانی از الفاظ کتاب و سنت مداک هست و معیار هست، استظهار عرفی از الفاظ هست، استظهار عرفی از الفاظ هست، فهم معانی الفاظ علا نحوی که عرف اونها را میفهمه، اونچه که مهم هست و دقیق هست در استنباط احکام استظهار عرفی و کشف و تحصیل معانی عرفیه الفاظه. تحصیل معانی عرفیه الفاظ برای به دست آوردن این مجرد دانستن علم لغت و علم صرف و نحو کافی نیست، بلکه برای استظهار عرفی از الفاظ علاوه بر معرفت این سه علم علوم عربیه، علاوه بر این آشنایی با محاورات عرفیه هم لازم هست. و الا کسی فقط به این سه تا علم نگاه بکنه، مطالب این سه تا علم را به دست بیاره، اینطور نیست که بتونه بله به صورت صحیح و علی نحو مستقیم مطالب را از ادله استفاده بکنه. این تعلیقی است که در بله کلام بعض محققین از جمله در کلام مرحوم امام در همون کتاب الرسائلشون اومده که یکی از مقدمات اجتهاد انس به محاورات عرفیه هست، آشنایی با محاورات عرفیه و فهم موضوعات عرفیه هست که در کتاب و سنت بیان شده. و الا اگر این فهم عرفی نباشه، بعد ذهن عرفی شخص نداشته باشه، بر اساس دقت عقلی که متکی به علوم عقلیه هست بخواهد با این الفاظ برخورد بکنه، طبعا اونی را که استظهار میکنه غیر از اونیست که عرف میفهمه و معلوم هست که ما هو المنات در استنباط احکام اون معناییست که عرف از الفاظ میفهمه. و الا اون معنایی که به دقیقه فهمیده میشه از لفظ ولی برخلاف فهم عرفی هست، اون که حجیتی ندارد. روی این حساب این مقدار یعنی لازم هست که علاوه بر مقدمات علاوه بر علوم عربیه شخص با محاورات عرفیه هم آشنایی داشته باشه. بدون آشنایی به محاورات عرفیه امکان نداره اون استنباط صحیح از الفاظ کتاب و سنت، استظهار صحیح از الفاظ کتاب و سنت محقق بشه. بله، این تعلیق، اصل این تعلیق که مجرد دانستن علم لغت، سر، نحو، اینها مجرد اینها کافی نیست و اینطور نیست که ما در استنباط الاحکام عند المراجعه به کتاب و سنت فقط به همون معنایی که در کتب لغت گفته شده اکتفا بکنیم، یا اون معنای هیئت کلمه‌ای که در علم سر گفته شده اکتفا بکنیم. اصل این مطلب تمام جای اشکال نداره، ولی این که لازم باشه به عنوان مقدمات اجتهاد یک مرحله طی بشه در کنار یادگیری علوم مثل لغت، مثل صرف و نحو، به این نحو نیست. بله، این مقدار توجه لازم هست برای کسی که در مقام استنباط احکام برمی آید، توجه به این جهت لازم هست که ما هو المناط متفاهم عرفی از کلمات هست، ما هو المناط متفاهم عرفی از کلمات هست. این را هم باید استثار، این مهم اونه، این را باید استثار بکنه، این را باید به دست بیاره. ولی استظهار این معنا اینطور نیست که احتیاج به علم خاصی داشته باشه. بله، بدور نبودن از محیط عرفی و بله ممارست داشتن با محیط عرف، این تأثیر داره، چون در خیلی از موارد بله اگر اونسی شخص به محاورات عرفی نداشته باشه، مطالبی که اندل عرف رد و بدل میشه با الفاظ نسبت به اونها آشنایی نداشته باشه، اطلاعی نسبت به اونها نداشته باشه، طبعا اون معنای عرفی برای او واضح نمیشه. احتیاجی به این هست، ولی این دانید که علم آخری در کنار علوم دیگه لازم باشه. اصل مطلب تمامه، ولی اینطور نیست که علم آخری باشه. بله، در حد لزوم الالتفات و توجه این بله مطلب تمامه که باید متوجه این معنا بشه، منتها کیفیت به دست آوردن معنای عرفی از الفاظ یا حتی مصادیق عرفی مفاهیم هم در قسمت تعیین مفهوم از لفظ، تشریح مفهوم لفظ، و هم در قسمت تطبیق مصداق، تطبیق مفهوم بر مصداق، اینکه باید به عرف مراجعه بشه، در کثیر از موارد اینطور نیست که نظر عرفی به صورت واضح و مبین در ذهن عرف وجود داشته باشه، بلکه به تعبیر مرحوم تبریزی این فقیه هست که با مراجعه به عرف با طرح بعضی از سوالات و از جوابهایی که از عرف میگیره در مجموع از عرف با مراجعه به عرف به دست میآورد اونی را که مقصودش بوده، و الا به صورت واضح اینطوری که در ذهن عرف باشه. از باب مثال هم خود ایشون هم می‌فرمود که در یه موردی در تشخیص اینکه معنای این لفظ چیه، معنای این عبارت چیه، اینجا نظر عرف در این مورد چیه، در کوچه مثلا را می‌افتیم اینا، از کسی پرسیدیم اینا، بنده خدا حاج و واش شده که مثلا من چی میخوام بگم اینها. خودشونم بعد توضیح میدادن که بله در تشخیص مفاهیم عرفیه به عرف مراجعه میشه، ولی اینطور نیست که به تفصیل در ذهن عرف باشه. بله، با رد و بدل کردن مطالب با سوالهای مکرر از عرف می شود از کسی که اهل شخص متعارف میشه اونی که در ذهن عرف هست را فقیه استنباط بکنه و استظهار بکنه. اصل این مطلب که اکتفا نمی شود در مقام استنباط احکام از ادله، اکتفا به ما ذکر فی کتب اللغه و ما ذکر فی کتاب صرف و نه به این نباید اکتفا بشه، بلکه باید متفاهم عرفی از کلمات، متفاهم عرفی از الفاظ هم در نظر گرفته بشه. اصل این مطلب صحیح است و این حساب در مقام استنباط احتیاج به این جهت هست. بله، عدم توجه به این مطلب همونطور که در کلمات مرحوم امام اومده که عدم توجه به این مطلب و غوطه‌ور شدن در مباحث دقیق حالا در علوم عقلیه یا غیر عقلیه باعث میشه که در خیلی از موارد شخصی که در مقام استنباط هست به خاطر اینکه بله غوطه‌ور در مباحث دقیق شده اصلا اون معنای از اون معنای عرفی دور شده، ذهن او در حقیقت اون حالت استقامت من حیث فهم عرفی رو از دست داده. خب این مطلب جای التفات و جای تنبه داره، ولی اون مقداری که به عنوان علم لازم هست دیگه این رو نمیشه در کنار علوم ادبیه این رو هم اضافه کرد، ولی اصل توجه و لزوم و توجه و لزوم التفات مطلب صحیح هست. این تعلیق دوم. تعلیق سوم نسبت به فرمایش مرحوم آخون در اینجا اینه که مرحوم آخون در کنار علوم عربیه در عبارت فرموده که در عبارت کفایه فرموده که باید تفسیر را هم آشنا باشه، معرفت نسبت به تفسیر هم داشته باشه. بعد از معرفت علوم العربیه فرموده به معرفت و تفسیر که زاله، معرفت تفسیر هم به همون نحوی که در علوم عربیه گفته شده لازم هست. آیا معرفت تفسیر قرآن، آشنایی با تفسیر جزء مقدمات اجتهاد و استنباط احکام فقهی هست یا جزء مقدمات نیست؟ خب در این قسمت اشکال و مناقشه‌ای که وجود داره در کلام مرحوم آقای تبریزی نسبت به فرمایش مرحوم آخونده. حاصل اونچه که در عنوان اشکال به مرحوم آخون در این قسمت بیان شده اینه که فرمودن که ما مطالبی که در تفسیر مطرح هست بخواییم اونها را حساب بکنیم، حالا به حسب اونچه که در فرمایشات مرحومای تبریزیه اینه که فرمودن که دو قسم میشه مطالب تفسیری را میشه به دو قسم تقسیم کرد. یه قسمش تعیین مراد از لفظ مجمل و متشابه هست، اون قسمت هایی که معلوم نیست فی حد نفسی یه لفظی به کار برده شده نمیدانیم مراد از این لفظ چیه، اجمال هست احتیاج به این داره که بیان بشه مقصود از این لفظ چیه. مثالا میزدن در دست مثلا دارم بر این تعبیر لمزه مثلا فی حد نفسی معلوم نیست، ولی با مراجعه به تفسیر و اینها و روایات وارد در ذیل این آیه میتونیم این را به دست بیاریم. بعضی از اینا که از باب تعیین مراد از لفظ مجمل و متشابه هست، حالا یا لفظ واحد کلمه یا عبارتی که کلامی که متشابه باشه و معناش واضح نباشه. قسم دوم هم اینه که قسم دوم از مطالبی که در کتب تفسیر بیان شده اینه که بله مطالبی اومده که حاصل اون چی که در تفسیر در این قسم دوم ذکر شده اینه که مراد از این آیه خلاف ظاهره، خلاف اونیست که ظاهر از آیه فی حد نفسهی هست. ما آیه را فی حد نفسهی نگاه بکنیم یک معنایی از او به ذهن می آید، ولی به برکت روایات معلوم میشه که ماهو المراد غیر از این معنای ظاهر هست. مثالی هم که بله می زدن مثل همین در مورد بله در اینکه انصات و استماع لازم هست عند قرائت القرآن، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فی حد نفسهی ظاهر در وجوب هست، ولی در بحث به اونچه که در روایات اومده این حکم در اینجا حکم وجوبی نیست، حکم بر استحبابی هست. دت با مراجعه به تفسیر معلوم میشه که اینجا حکم وجوبی در کار نیست. بله. یا از این قبیله که خلاف ظاهر اراده شده، یا اینکه نه در این همه قسم دوم خلاف ظاهر اراده شده از این جهت که ماهو و ظاهر وجوب بوده ولی مراد جدی استحبابه، یا اینکه نه ما ذکر فل آیه عنوان خاص هست، ما بودیم و آیه عموم و اطلاق را استفاده نمی کردیم، ولی از روایات وارده در تفسیر استفاده میشه که ما اورید از این آیه معنای عام. مثال می زدن به این آیه شریفه که بله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، که ما به این آیه به حسب ظاهر نگاه بکنیم این آیه در حقیقت بر اونی که مورد طعن مورد منع در این آیه هست اشاعه نفس فحشا هست، اشاعه خود فحشا، شیوع اون فحشا در خارج هست، شیوع این فحشا در خارج مواردی مثلا انجام گرفتن قمار و نظیر این از محرمات در شریعته. ظاهر اولی آیه منع از اینه، ولی در روایات اومده که این آیه نه فقط حرمت اشاعه دادن نفس الفحشا را دلالت داره، بلکه ذکر فحشا را هم دلالت داره، ذکر فحشا را هم دلالت داره. خب این یه معنای عامی از آیه به برکت با مراجعه به تفسیر به دست می آید که معنای آیه اطلاق داره، عموم داره. خب اونچه که در علم تفسیر بیان میشه یا از قبیل قسم اول هست یا از قبیل قسم دوم، و از مجموع کلمات مرحوم تبریزی هم استفاده میشه که یه قسم سومی هم وجود داره و اون اینه که در تفسیر با استناد به وضع لغوی الفاظ معنای این آیه توضیح داده میشه، یا با جمع بین الآیتین با ضم یک آیه به آیه دیگه در مجموع معنایی به دست میآید. مطالبی که در تفسیر هست در این سه قسم می گنجه. ما در استنباط احکام شرعی از ادله حتی در قسم آیات الاحکامش که احکام شرعی مبتنی به آیات خاصی هست، برای اینکه استنباط بکنیم این احکام را از آیات کتاب مجید، غیر از اون مقدماتی که در استنباط از احکام از روایات احتیاج به او داشتیم که تعیین مدالیل الفاظ باشه با رجوع به علوم عربیه و استظهار عرفی، با تعیین بله یه قسمتش که مربوط به این بوده و مواردی هم که احتیاج داشتی، مواردی که اخبار مختلف بود، خود این که یه قسمتش مربوط مدالیل الفاظ بود که با مراجعه به علوم عربیه و بعضی از مسائل در علم اصول که عنوان شده قواعد اصولیه در بحث الفاظ، قواعد اصولیه در بحث حجج که حجیت خبر ثقه و اون قسمت تعارض الادله و امثال این باشه، ما در استنباط احکام شرعیه در مسائل فقهیه در قسمت آیات الاحکام بیش از این احتیاج نداریم، چون اون قسمتی را که اون مطالبی را که در مورد آیات اومده که معنای این لفظ چیه اگر مجمل و مشتبه باشد با مراجعه به روایت ما باید در بیاریم دیگه، با مراجعه با روایت باید در بیاریم. خب این در حقیقت مراجعه به روایت هست در تفسیر آیه شریفه. در اون قسمت عموم و اراده عموم از چیزی که در لفظ به عنوان خاص ذکر شده اون رو هم به برکت روایت باید استفاده معنای عام بکنیم و الا اگر روایتی نباشه در مورد در ذیل آیه شریفه لفظی که ذکر شده این لفظ من حیث المعنا خاص باشه، معنای عرفی و لغویش خاص باشه، وجهی نداره که ما استفاده تعمیم بکنیم از این آیه بگیم بقیه موارد رو شامل بشه. از پیش خودمون که نمیتونیم این مطالب رو بگیم، باید با استناد به روایات اگر بخواهیم از لفظ خاص در آیه معنای عام رو بفهمیم باید به برکت روایت باشه، روایاتی که وارد در تفسیر شده و اون روایات باید من حیث سند روایات معتبره باشه، اگر تنافی و تار اختلافی باشه باید جمع بین اون روایات بشه. علی‌الحاله ما در استنباط احکام از آیات کتاب مجید حتی در قسمت آیات الاحکام مقدمات دیگری غیر از اون چرا که در استدلال به سنت احتیاج داریم غیر از اون احتیاج نداریم. و صلی الله علی محمد و علی آله.